عروج تا بی‌نهایت. عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل سوم، در جستجوی روح نماز. نماز واقعی. اشاره کردیم که آنچه از مجموع معارف اسلام استفاده می شود این است که مهمترین و بهترین کارها نزد خدای تعالی و برای نیل به مراتب قرب الهی نماز است. در قرآن و روایات اسلامی ویژگی ها و آثاری برای نماز بیان گردیده که آن را در مرتبه عالی ترین کارها قرار می دهد. خیرالعمل بودن نماز هم چیزی است که در شریعت مقدس بدان تصریح شده و ما خود هر روز در اذان و اقامه نمازهای پنجگانه به این مطلب اعتراف می کنیم. از شمار ویژگی ها و آثاری که برای نماز ذکر شده این است که الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. با این همه متاسفانه ما از نمازهای خود چندان بهره‌ای نمیبریم، یعنی نه از نمازهای خود لذت میبریم و نه آثار و نتایج آن را در وجود خود احساس میکنیم. به عکس، نماز غالباً برای ما سنگین است و با کراهت به سراغ آن میرویم. وقتی هم نمازمان تمام میشود، بگونه ایست که گویا باری سنگین را که موجب زحمت و رنج ما بوده از دوش افکنده ایم. با اینکه نمازهای ما معمولاً 4-5 و یا دست بالا 10 دقیقه بیشتر طول نمی کشد، اما این چند دقیقه تا بدان حد برای ما سنگین است که گویا برای ما ساعتها طول می کشد. هنگامی که نماز را به پایان می رسانیم، نفسی راحت می کشیم و مانند مرغی که در قفس گرفتار بوده و اینک آزاد شده، بیدرنگ پس از السلام علیکم و رحمت الله به این سو و آن سو نگاه می کنیم و به سرعت به دنبال کارمان می رویم. و چنان که قرآن می فرماید
و اینها لکبیرت الا علی الخاشعین،
و به راستی که آن نماز گران است مگر بر خاشعان. البته همین نمازهای ما هر قدر هم کم رنگ و کم خاصیت باشد، نسبت به بی‌نمازی بسیار بسیار ارزشمند است. همین که انسان برای انجام وظیفه دقایقی را در پیشگاه الهی بایستد و سر به خاک بساید بسیار قیمت دارد. اما بحث این است که قدر و ارزش نماز و بهره‌ای که ما میتوانیم از آن ببریم بسیار فراتر از این هاست. فاصله بین این نمازهای ما با نماز واقعی و آثار آن چیزی شبیه فاصله صفر تا بی نهایت است. ما با آن افق اعلا و ملکوتی نماز بسیار فاصله داریم و متاسفانه از آثار شگفت‌انگیز آن محروم هستیم. همان گونه که در جلسات قبل اشاره کردیم، سر این محرومیت نیز این است که ما نماز را در همین ظواهر الفاظ و اذکار و حرکات و سکناتش خلاصه کردیم و از روح و حقیقت آن غافلیم. نمازی که انسان در آن به معانی الفاظی که میگوید و حرکاتی که انجام میدهد توجه ندارد، مانند افسون خواندن فالگیرها و رمال هاست. آنها نیز کلمه های عجیب و غریب را تکرار می کنند که نه خود و نه دیگران چیزی از آن سر در نمی آورند. از نمازی که حاصل آن لقلقی زبان و خموراز شدنی بیش نیست، نمی توان انتظار داشت که انسان را به معراج ببرد. نمازهای بسیاری از ما شبیه نماز است و ما فقط ادای نماز را در می آوریم. به راستی گاه نماز ما با کار کسانی که حرکت‌های نمایشی اجرا می‌کنند چندان تفاوتی ندارد. نمایشی از نماز است، نه خود نماز. لازم نیست حتما نماز طولانی باشد. نماز کوتاه و مختصر ولی با روح می‌تواند معجزه بیافریند و انسان را از پست‌ترین مراحل به اوج شرف و عظمت برساند. باید بکوشیم و از خدای متعال نیز بخواهیم تا نمازهایمان روح پیدا کند. آنگاه است که آثار آن را به عیان به اندازه‌ای که به روح نماز دست یافته ایم خواهیم دید. اگر نماز روح داشته باشد، اثر آن پرهیز از فحشا و منکر است، چنان که قرآن کریم می‌فرماید
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
به راستی که نماز از کار زشت و ناپسند باز می‌دارد. با این حال ما بسیاری از نمازخوانها را دیده ایم که به محض خارج شدن از مسجد به دنبال گناه می روند و نماز تأثیری در بازداشتن آنان از گناه و زشتکاری نداشته است. چه بسا نمازخوانهایی که پس از نماز و مسجد بلافاصله به نگاه حرام، صدای حرام، سخن حرام، معامله حرام و انواع حرامهای دیگر روی می آورند. حتی گاهی به خارج شدن از مسجد هم نمی کشد و در همان مسجد شروع به غیبت، تهمت، دروغ و مسخره کردن دیگران می پردازند. به راستی اینها چگونه نمازهایی است؟ پس چرا این نمازها ما را از گناه باز نمی دارد؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند که آن حضرت فرمود کسی که 5 نوبت نماز می خواند مثل آن است که نهری جلوی خانه‌اش باشد و روزی 5 بار بدنش را در آن بشوید، آیا چرک و کثافتی در بدنش باقی خواهد ماند؟ پس با اینکه ما 5 نوبت نماز می خوانیم اما هنوز هم آلوده به چرک و کثافت انواع گناهان هستیم، همه اینها به سبب آن است که نمازهای ما نماز نیست، بلکه شبیه نماز و ادای نماز را درآوردن است. اکنون سوال این است که اگر بخواهیم نمازمان نماز واقعی و برخوردار از روح باشد چه باید بکنیم؟ سه گام برای نیل به روح و حقیقت نماز. برای نزدیک شدن به روح نماز و بهره‌مندی از حقیقت آن باید سه گام برداریم. اولین گام این است که در حین نماز توجه به آن داشته باشیم. شاید بسیاری از اوقات اتفاق می افتد که انسان سوره حمد را تمام می کند و مشغول خواندن سوره توحید می شود، در حالی که اصلا یادش نمی آید که سوره حمد را چگونه خواند و تمام کرد. حتی گاه پیش می آید که وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را می گوید تازه متوجه می شود که نماز می خوانده است. این نشان دهنده آن است که هیچ توجه آگاهانه‌ای به نماز و آنچه انجام می‌داده نداشته است. بنابراین اولین گام برای رسیدن به حقیقت و روح نماز این است که توجه داشته باشیم چه می‌کنیم. از همان ابتدا که برای تکبیرت الاحرام می‌ایستیم و قبل از آن که الله اکبر بگوییم باید توجه کنیم که برای چه اینجا ایستاده‌ایم و می‌خواهیم چه بکنیم. حتی جلوتر از آن، از همان اولین کلمه و جمله‌ای که شروع به اذان و اقامه می‌کنیم توجه داشته باشیم که این جملات برای چیست. دست کم در این حد باشد که گویی متنی را حفظ کرده و می‌خواهیم برای کسی بخوانیم. در این حال مراقبیم که حروف و کلمات را درست ادا کنیم و جمله‌ها و عبارت‌ها را پس و پیش نخوانیم. البته در اثر تکرار به مرور زمان قرائت نماز برای انسان به صورت ملکه در می آید و انسان با توجهی ضعیف و نیمه آگاهانه نیز قرائت را به درستی انجام خواهد داد، ولی این مقدار از توجه برای قبولی نماز و تحقق آثار آن کافی نیست. گام دوم برای خواندن نمازی که بتوانیم از آن بهره ببریم این است که هر جمله و ذکری را که می گوییم به معنا و مفاد آن توجه داشته باشیم. این چیزی است که حتما باید بر آن اصرار بورزیم. اگر در یک نماز موفق به این کار نشدیم، در نماز بعدی حتما بکوشیم این کار را انجام دهیم. اگر در نماز بعدی هم موفق نبودیم، در نماز پس از آن سعی کنیم و خلاصه این امری است که حتما باید به آن دست یابیم. برای این کار می توانیم به این صورت عمل کنیم که قبل از ادای هر جمله‌ای ابتدا معنای آن را در ذهن حاضر کنیم و سپس آن جمله را ادا کنیم. مثلا اگر می خواهیم الله اکبر بگوییم، ابتدا این مفهوم را که خدا از همه چیز و همه کس بزرگتر است در ذهن حاضر کنیم و سپس الله اکبر بگوییم. اگر به این صورت تمرین کنیم تا حدی قدرت پیدا می کنیم که به معانی و مفاهیم الفاظ و عباراتی که بر زبان می آوریم توجه داشته باشیم. به هر حال این مسئله بسیار مهم و اساسی است و اگر کسی بدان موفق شود گامی بلند در راستای نیل به مقصود برداشته است. گام سوم در این مسیر آن است که بکوشیم حال و باور قلبی ما نیز متناسب با همان چیزی باشد که به زبان می آوریم. اگر در نماز میگوییم یا کنعبد و یا کنستعین، باید حال ما نیز به گونه‌ای باشد که واقعا جز خدا از هیچ کس دیگری یاری نخواهیم و امید و اعتماد من به کسی جز او نباشد. وقتی تکبیرت الاحرام الله اکبر میگوییم، باید باور قلبی من نیز این باشد که خدا را بزرگترین بدانیم. آیا براستی در عمق دل و جان نیز گواهی میدهیم که خدا از هر چیزی بزرگتر است؟ آیا این گفته در رفتار و عمل ما نیز ظهور و بروز دارد؟ بسیاری از ما اگر در وضع و حال خود دقت کنیم، خواهیم دید که نعوذ بالله ما حتی به اندازه کودکی نیز برای خدای تعالی حساب باز نمی کنیم. بسیاری از کارها را حتی در حضور کودکی نیز شرم داریم که انجام دهیم، ولی با گستاخی هرچه تمام کارهایی به مراتب بدتر از آن را در حضور پروردگار مرتکب می شویم. یعنی در التزام عملی و نمود رفتاری خدا را نه بزرگترین که گاه حتی کوچکتر از همه به شمار می آوریم. در هر حال این که حال انسان در حین نماز با آنچه بر زبان می آورد متناسب باشد مراتب مختلفی دارد. مرتبه یا مراتبی از آن کم و بیش از راه تمرین برای همه قابل دسترسی است، و مرتبه هایی از آن ویژه اولیای خدا و کسانی است که به درجه های بسیار عالی معرفت و کمال دست یافتند. ائمه معصومان علیهم السلام حالت های بسیار عجیبی در نمازشان داشتند و در حین نماز به هیچ چیز جز خدا توجه نداشتند. داستانی از امیر مؤمنان علی علیه السلام. این داستان در مورد حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام معروف است که تیری به پایان حضرت فرو رفته بود و نمی توانستند آن را از پای ایشان بیرون بیاورند. آن روزها مثل امروزه داروهای بیهوشی و بیهس کننده وجود نداشت. از این رو بیرون آوردن آن تیر بسیار مشکل بود. صبر کردند تا زمانی که امیر مؤمنان علیه السلام به نماز ایستادند و در آن حال تیر را از پای ایشان بیرون کشیدند، بدون آنکه آن حضرت متوجه این امر شده و دردی را احساس کند. شاید تصور این امر برای ما کمی دشوار باشد، اما نه تنها برای علی علیه السلام، بلکه برای کسانی که افتخار شاگردی مکتب حضرتش را داشتند اتفاق افتاده است. داستانی از مرحوم آیت الله خانساری رحمت الله علیه. قضیه ای را از افراد موثق و مورد اعتماد شنیدم که شاهد این مطلب است، با آن این است که مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خانساری کسالتی داشتند و میبایستی معده ایشان را جراحی میکردند. به طور طبیعی باید بیهوشی انجام میگرفت تا بتوانند عمل جراحی را انجام دهند. مرحوم آیت الله خانساری به دلیلی امتناع داشتند که بیهوش شوند. از این رو خواسته بودند که عمل جراحی را بدون بیهوشی انجام دهند. پزشکان هر اندازه اصرار کرده بودند که حتماً باید بیهوش شوید. ایشان فرموده بودند شما بدون بیهوشی عمل را انجام دهید. به هر حال سرانجام پزشکان بدون بیهوشی شکم ایشان را باز کرده و قسمتی از معده را بیرون آوردند و دوباره شکم را دوخته و بخیه کردند. در طول این مدت حضرت آیت الله خانساری هیچ واکنشی که کوچکترین نشانی از درد و ناراحتی باشد از خود نشان نمی دهند. پزشکان باور نمی کردند که چنین چیزی واقعا ممکن باشد. نقل می کنند که آن بزرگوار در تمام طول عمل جراحی توجهش را به ساحت مقدس پروردگار معطوف کرده بود، به گونه ای که کاملا از خود و دنیای پیرامون غافل گردید. کسی که در هنگام عمل جراحی می تواند این چنین توجه خود را در ساحت قدس ربوبی متمرکز کند، به یقین در حال نماز هم می تواند چنین کاری را انجام دهد. به هر جهت این گونه کارها شدنی است و ما باید همت کنیم و از خدای تعالی نیز بخواهیم که چنین حالها و مقامهایی را نصیب ما نیز بفرماید. حضرت امام رحمت الله و دیگر عالمان اخلاق توصیه می‌فرمایند که سعی کنید این مطالب را وارد قلب کنید. داخل کردن الفاظ و معانی به قلب به چه معناست؟ در این تعبیر علما می‌خواهند بین ذهن و قلب تفاوت بگذارند. اصولاً موضع معنا و جایگاه آن ذهن انسان است. یک کافر هم می‌تواند معنای لا اله الا الله را در ذهن خود تصور کند. پس چرا با این وجود کافر است؟ چون گرچه معنا را در ذهن خود وارد می‌کند، اما وارد قلبش نمی‌شود. از این رو مؤمن از آن جهت مؤمن است که افزون بر آن که این مفهوم را در ذهن تصور می‌کند، قلباً نیز آن را می‌پذیرد و باور می‌کند. این کلام مرحوم امام و دیگر عالمان اخلاق برگرفته از قرآن کریم است که می‌فرماید:
قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
برخی از بادیه نشینان گفتند ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاوردید، ولی بگویید اسلام آوردیم و هنوز ایمان در قلب‌های شما وارد نشده است. عده‌ای از اعراب آمدند و به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شهادت دادند: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. آنان می‌پنداشتند که ایمان همین است. از این رو می‌گفتند ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم. آیه نازل شد که اینان گرچه شهادتین را گفته و به وظایف خیش عمل می کنند، اما هنوز ایمان داخل قلبشان نشده است. چون اگر چیزی وارد قلب شده باشد، آثار خود را در عمل انسان نشان خواهد داد. از این رو باید بکوشیم به مرور حقایق مطالبی را که در نماز می گوییم یا به صورت عملی در ظاهر نشان می دهیم به قلب نیز وارد کنیم. اگر الله اکبر میگوییم حقیقتاً به این مطلب برسیم که خداوند از هر کس و هر چیز بزرگتر است. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین میگوییم آن را به دل نیز باور کنیم و امید و اعتقادی جز به کمک و عنایت الهی نداشته باشیم. اگر به ظاهر در مقابل خدا خاکساری نشان می دهیم و به سجده می افتیم، به قلب و باطن نیز منیت ها و انانیت های خود را به دور بریزیم و واقعا بنده و تسلیم محض خدای متعال باشیم. افسانه یا واقعیت؟ متاسفانه ما چنان از این مطلب فاصله داریم که گاه حتی فکر می‌کنیم این حرف‌ها افسانه و رؤیایی بیش نیست. می‌پنداریم اینها شعرهایی است که برخی افراد هنگامی که طبعشان گل کرده گفتند، اما این مطالب واقعیت‌هایی است که به بسیاری از آنها در خود قرآن و روایات و معارف اهل بیت علیهم السلام تصریح شده است. برای خود من اولین بار که به معنای این آیه دقت کردم بسیار عجیب آمد و متوجه شدم ما تا چه حد از قرآن و معارف آن دور هستیم. قرآن کریم در وصف مؤمنان می‌فرماید:
اذا یتلا علیهم یخرون للأذقان سجدا و یقولون سبحان ربنا این کان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
چون قرآن بر آنان خوانده شود سجده کنان به روی در میافتند و میگویند منزه است پروردگار ما که وعده پروردگار ما قطعا انجام شدنی است، و بر روی زمین میافتند و استماع قرآن بر خشوع آنان میافزاید. هنگامی که قرآن بر مؤمنان حقیقی و آنانی که ایمان در قلبشان راه یافته تلاوت می شود، با صورت بر روی زمین می افتند و می گریند. کسی با آنان یاد نداده که این کار را بکنند، بلکه این واکنش طبیعی آنها به تأثیر قرآن است، و هرچه بیشتر قرآن برای آنان خوانده شود بر خشوعشان افزوده می گردد. بنده در تمام عمر 60 و چند ساله‌ام حتی یک نفر را ندیدم که به هنگام شنیدن قرآن چنین حالتی برایش ایجاد شود، البته کسانی را دیدم که به هنگام شنیدن قرآن اشک از چشمانشان جاری شده، ولی اینکه بر روی زمین بیفتند و صورت بر خاک بگذارند و بگریند من تا به حال مشاهده نکردم. در آیه دیگر که شبیه همین آیه است می‌فرماید:
اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا،
و هرگاه آیات خدای رحمان بر ایشان خوانده میشد سجده کنان و گریان بر خاک می افتادند. آیا این قرآن برای چه کسانی نازل شده است؟ آیا ذکر این اوصاف برای مؤمنان به چه منظوری است؟ آیا فقط خواستن ما بدانیم مؤمنانی بودند که چنین ویژگی هایی داشتند؟ آیا این اوصاف نباید در ما تحقق داشته باشد؟ آیا ما نباید در میان انبوه مؤمنانی که اطراف خود می‌بینیم دست کم یک نفر را مشاهده کنیم که چنین حالتی داشته باشد؟ این امر شاهدی است بر این که ما تا چه حد با ایدئال‌های قرآن و سنت فاصله داریم. در سابق افراد متعددی بودند که چنین حالی داشتند، ولی در این زمانها که زرق و برق دنیا بیشتر شده و مسابقه در هجوم به سوی مادیات تشدید گردیده است، این حالات کمتر دیده می شود. امروزه حتی کار به جایی رسیده که اگر کسی در حال نماز گریه کند یا با شنیدن آیات قرآن اشک بریزد، آن را بدعت در دین تلقی کرده و کاری بی وجه و بی معنا می دانند. آیا چیزی که صریحاً در خود قرآن آمده بدعت در دین است؟ اگر صریح آیه قرآن دین نیست، پس دین چیست؟ اگر از راه قرآن نتوان دین و اوصاف دینداران و مؤمنان را شناخت، پس از چه راهی میتوان به این مهم دست یافت؟ قرآن کریم برای آن که عظمت معانی و مفاهیم قرآن را به ما بفهماند، میفرماید:
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم، به یقین آن کوه را از بیم خدا فرو شکسته و از هم پاشیده می دیدی. یعنی دلی که قرآن بر آن اثر نمی کند و در اثر شنیدن قرآن به تپش نمی افتد، از سنگ سخت‌تر است. اگر قرآن بر کوهی نازل شده بود از هم می شکافت، ولی دلهای برخی و بلکه بسیاری از انسانها به قدری سخت است که آیات قرآن هیچ تغییر و تحولی در آن ایجاد نمی کند و سر سوزنی بر آن تأثیر ندارد. به راستی ما را چه می شود که در مقابل آیات الهی این گونه سرد و بیروح بر جای می مانیم؟ آیا وقت آن نرسیده که در وضع دل و روح خود تجدید نظر کنیم و کمی هم با خدا و آیات الهی انس یابیم؟
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ.
آیا برای کسانی که ایمان آورده اند هنگام آن نرسیده که دلهایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل شده نرم و فرو شکسته گردد و مانند کسانی نباشند که از پیش با آنها کتاب داده شد و عمر و انتظار بر آنان به درازا کشید و دلهایشان سخت گردید؟ آیا وقت آن نشده که مؤمنان حالت خشوع پیدا کنند و مانند کسانی نباشند که به مرور زمان آنچنان سنگ دل شدند که حتی قطره اشک در چشمانشان ظاهر نمی شود؟ آیا هنگام خارج شدن از این حالت جمود و یخزدگی قلبها فرا نرسیده است؟ چه بسیار کسانی که در اثر استماع آیات قرآن یخهای قلب و روحشان آب شده و به دامان خدا بازگشتند؟ چرا ما یکی از آنان نباشیم؟ داستان فضیل ابن عیاض راهزن معروف است. او شبی هنگام دزدی و بالا رفتن از دیوار خانه مردم شنید که صاحب خانه همین آیه علم یعنه را تلاوت می کند. این آیه به یک بار فضیل را تکان داد و انقلابی در او پدید آورد. همانجا توبه کرد و گفت: چرا؟ وقتش رسیده است؟ او با همین یک آیه آنچنان عوض شد که از شمار اولیای الهی گردید. به راستی آیا وقت آن نرسیده که مفاهیم و معانی الفاظ و ذکرهای نماز از زبان و ذهن ما عبور کرده و به قلب من وارد شود؟ آیا وقت آن نرسیده که در نماز حضور قلبی بیشتر داشته باشیم و تا این حد آن را سرسری نگیریم؟ امیدواریم توفیقات خداوند در این راه شامل حالمان گردد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.